به نام خدا. سلام به همه شما دوستان و همراهان عزیزم در وبسایت آکادمی فرجی و کانال تلگرام آکادمی فرجی. یکی از دوستان و همراهان عزیز ما که محصول میلیونر اینترنتی هوشمند رو از سایت بنده خریداری کردن، سوالی پرسیدن در مورد زدن یک فروشگاه اینترنتی و نظر من رو پرسیدن. به نظر من توضیحاتی که در این فایل صوتی میدم برای شمایی که ممکنه ایدهی مشابه ایشون داشته باشید، یعنی بخواید یک فروشگاه اینترنتی در یک حوزه‌ای رو راه اندازی کنید، بسیار بسیار مفید خواهد بود. ابتدا سوال این دوستمون رو براتون بخونم. سلام آقای دکتر، روزتون بخیر. من فیلم‌های کسب و کار اینترنتی شما رو خریدم و در حال دیدنشون هستم و توی فیلم‌ها گفته بودید که ایده‌های مختلف رو برای خودتون بدید و من یک ایده‌ای دارم، می‌خواستم کمکم کنید که این ایده خوب هست یا خیر. ایده‌شون اینه: فکر کردم سایتی داشته باشم که توی اون سایت سوغاتی‌های هر استان رو به فروش برسونم. اول با دو استان در دسترس خودم شروع کنم و بعد استان‌های دیگر رو اضافه کنم. نظر شما چیه؟ خب بریم سراغ تحلیل و بررسی این ایده. اولا من در اولین جلسه دوره میلیونر اینترنتی هوشمند اومدم گفتم ما درآمدزایی اینترنتی داریم و کسب و کار اینترنتی. کسب و کار اینترنتی رو تقسیم کردیم به دو گروه: لایف استایل بیزینس ها، یعنی کسب و کارهای زندگی محور شخصی که بر اساس علایق و مهارت ها و توانمندی های یک شخص حول اون علایق خودش یک کسب و کار اینترنتی ایجاد میکنه و یک درآمد جانبی برای خودش ایجاد میکنه و این کسب و کار میتونه کم کم رشد کنه و حتی کسب و کاری بشه که در ماه چند صد میلیون درآمد داشته باشه. نمونه های موفقی در این حوزه هم در ایران داریم. دسته دوم استارتاپ ها بودن، کسب و کارهایی که کسب و کارهای خرد شخصی دیگه نیستن، کسب و کارهای بسیار بزرگی هستن که باید مثل یک کسب و کار بزرگ در مورد اونها پلن نوشته شه، طرح نوشته شه، تیم سازی بشه، زمان داره برای اینکه برسیم، تازه به نقطه سر به سر، سرمایه اولیه برای جا انداختن اون ایده ها نیاز داره، مثل سایت هایی که الان میبینید خیلی معروفن، دیجی کالا، آپارات، سایت های تخفیف گروهی که الان هستن و خیلی از ایده های مشابه اینها، سایت بامیلو. کسب و کارهای استارتاپی خوب قابلیت رشد خیلی بالاتری دارن نسبت به کسب و کارهای شخصی، اما نکته مهم رو فراموش نکنید، اونجا دیگه شما شاید اون آزادی زمانی و مکانی که توی کسب و کارهای شخصی داشته باشید رو نداشته باشید و درگیر تیم سازی و مدیریت کسب و کارهای بزرگ و اینجور کارها بشید. این نکته بود که من جلسه اول خیلی روش تاکید کردم، چون دونستن این نکته در حقیقت به ما نشون میده که بدونیم اول کار میخواییم تو چه دنیایی قدم بذاریم. علت اینکه این توضیحات رو دادم اینه که به نظر من این دوستمون این ایدهی که دادن بیشتر میره در حوزه استارتاپ ها قرار میگیره. چرا؟ تحلیلش میکنیم، تو ادامه صحبت ها متوجه میشید. کسب و کارهای شخصی در حقیقت خیلی نیاز به جا انداختن چیزی ندارند، یعنی نباید داشته باشن. کسب و کارهای شخصی حول یک نیاز، مشکل و رویایی که در جامعه در یک گروه از افراد وجود داره ساخته میشه. یعنی ما در کسب و کارهای شخصی یک نیاز پاسخ داده نشده یا یک نیازی که به خوبی پاسخ داده هنوز نشده رو پیدا میکنیم، یک مشکل رو پیدا میکنیم و حول اون یک بازار هدف مناسب رو انتخاب میکنیم و اگر این کارها رو خوب انجام بدیم حتی بعد از چند ماه از راه اندازی سایتمون و یه سری تولید محتوا میتونیم اون اعتماد رو در مخاطب هدف اون ایجاد کنیم و یک درآمدی رو آغاز کنیم، جریان پول ما آغاز بشه. اما توی استارتاپ ها در ابتدای کار اول نیاز سرمایه گذاری بشه، کلی سرمایه گذاری نیاز داره تا اون ایده معرفی بشه به بازار، مردم اعتماد کنن و بعد از حتی یک سال دو سال شاید تازه به نقطه سر به سر برسن. این ایده دوستمون که در مورد زدن یک فروشگاه اینترنتی برای سوغاتی هست رو طبق همون نکاتی که در دوره گفتم باید بررسی کنن. من همه رو گفتم توی دوره. چند تا از اون موارد رو من الان میخوام در موردش صحبت کنم. اولین کار اینه که ما میریم ببینیم توی اینترنت چه کسانی دارن این کار رو انجام میدن. من سرچ کردم خرید سوغاتی، چند تا سایت اومد. اسم سایت ها رو هم الان میگم: www.sogatnab.com. سایت دیگری هست به اسم touriststore.ir. سایت دیگری به اسم amozb.com که این سایت ها خواستن تو زمینه سوغاتی تخصصی کار کنن. البته من این سایت ها رو بررسی کردم، خیلی سایت های قوی و قدری نبودن، یعنی نمیشه بگیم خیلی خوب تو این زمینه کار کردن. البته اینم ممکنه دلیلش این باشه که اینها شروع کردن و بازخورد های خیلی مناسبی نگرفتن. نمیتونیم نتیجه بگیریم خب این سایت ها ضعیف بودن پس ما بریم یه سایت قوی تر بزنیم حتما ما دیگه سریع به پولدار میشیم. اینجور تفسیرها تفسیرهای خیلی سطحیه. ممکنه این دوستان هم فعال بودن، چند ماه چند سال فعالیت کردن و بعد دیدن اون نتیجه و بازخوردی که مد نظرشون بوده نگرفتن. سوال اول من از این دوست عزیزمون اینه: چه دلیلی وجود داره که مردم بیان سوغاتی رو از سایت شما خریداری کنن؟ معمولا فلسفه سوغاتی تو ذهن ما ایرانی ها چیه؟ ما وقتی به یک شهری میریم یا حتی به یک کشوری میریم، حالا اینجا بحث شهرهای ایران رو مطرح میکنیم، به یک شهری میریم، میخواییم برای خانوادمون از اون شهر یک سوغاتی بیاریم. و معمولا فلسفه سوغاتی تو ذهن ما اینه که ما وقتی به یک شهر دیگه ای میریم از همونجا خریداری کنیم بیاریم. حالا ممکنه شما بگید هدف این سایت ما اینه که افرادی که مثلا میرن به یک شهر یادشون میره سوغاتی بخرن، بیان از سایت ما اون سوغاتی رو خریداری کنن. ولی نکته مهم اینه که مگه چند درصد افراد در جامعه میخوان سوغاتی بخرن و چند درصد اونها هم این حالت رو دارن که یادشون مثلا رفته و حالا میخوان از یه سایتی سوغاتی بخرن؟ ببینید، من اصلا قصد ندارم این ایده رو کاملا تخریب کنم. این فعلا فقط یک بلند بلند فکر کردن اصطلاحا و ما فقط داریم حالتهای مختلف رو بررسی میکنیم. برخلاف خیلی ها که دوست دارن همیشه خوشبین باشن و به اصطلاح خیلی از اساتید موفقیت روی نکات مثبت تمرکز کنن، ما کارآفرین ها اعتقاد داریم اول باید اتفاقا شکاک باشیم. اول باید جنبه های منفی رو ببینیم. خوشبین بودن با ببخشید احمقانه فکر کردن خیلی فرق داره. حرفایی که تو این سمینارهای انگیزشی گفته میشه خیلی تو دنیای کسب و کار نتیجه نداره. اگر من میخواستم مشاوره موفقیتی بدم مثل خیلی از اساتید موفقیت، باید به این دوستم میگفتم آفرین، عالیه، ایدت خیلی بیسته، از امشب تمرکز کن روی ایده، دائم رویا پردازی کن، دائم جملات تأکیدی مثبت رو بگو و قطعا به نتیجه میرسی. بعد از 6 ماه که این دوستمون افسردگی میگیره، اون موقع احتمالا این جواب رو بهش میدن: رو باورات خوب کار نکردی، خوب تمرکز مثبت نکردی. من از اون دسته اساتیدی نیستم که بخوام اینطوری پاسخ بدم. اعتقاد ما اینه که ابتدا باید قشنگ تحلیل کنیم، جنبه های منفی و مثبت رو کنار هم دیگه بذاریم، نقاط ضعف خودمون، نقاط قوت خودمون رو بسنجیم، بر اساس اینها حالت های مختلف کسب و کار رو در نظر بگیریم و بعد تصمیم بگیریم آیا وارد این مسیر بشویم یا نشویم. و قطعا در طی مسیر ما خوشبین خواهیم بود، ولی با چشمان باز خوشبین خواهیم بود، نه با چشمان بسته و مثل یک انسان کور. پس سوال اولی که پرسیدم اینه: چه دلیلی وجود داره که مخاطب هدفی باشد و بخواهد از شما خرید کنه؟ شما چه نیازه بدون پاسخی رو میخواهید پاسخ بدید؟ این که فقط یک سایتی باشه که یک سری محصولات و سوغاتی ها رو لیست کنه، آیا شما توقع دارید افراد بیان از سایت شما خرید کنن؟ قطعا اینطوری نخواهد بود. برگردیم به این که ببینیم دیجی کالا چرا شد دیجی کالا؟ دیجی کالا به خاطر اینکه یک سری محصولات رو لیست کرد دیجی کالا نشد. دیجی کالا یک نیاز بدون پاسخ رو پاسخ داد. اگر یادتون باشه زمانی که دیجی کالا شروع کرد 7-8 سال پیش، گرفتن اطلاعات در مورد موبایل ها و تجهیزات الکترونیک خیلی سخت بود. اگر شما میرفتید توی مغازه و در مورد دو تا موبایل سوال میپرسیدید، سومین سوالتون قطعاً با یک فحش و ناسزا همراه بود. یعنی دیگه اون فروشنده حوصله نداشت به شما توضیح بده. دیجی کالا اومد این نیازه بدون پاسخ رو پاسخ داد. یعنی در مورد موبایل ها کلی توضیحات فنی و تخصصی نوشت، نظرات گذاشت، افرادی که قبلا خرید کردن نظر بدن. این کار اصلی دیجی کالا بود. پس شما چه نیازه بدون پاسخی رو میخواید پاسخ بدید؟ شما چه مشکلی رو میخواید پاسخ بدید؟ به اینها خیلی عمیقاً فکر کنید. در مورد اینها خیلی عمیق‌تر فکر کنید. و نکته مهم دیگه، همونطور که در دوره میلیونر اینترنتی هوشمند گفتم، کسب و کارهای موفق ابتدا با یک MVP شروع میکنن. اگر خیلی مصرید همین مسیر رو ادامه بدید اصلا اشکالی نداره، ممکنه تو همین مسیر شما در نهایت برسید به یک ایده بسیار خوب. اینم نکته بسیار ظریفیه. شاید بگم اکثر کسب و کارهای اینترنتی موفق چه در ایران چه در جهان، اون ایده‌ای که روز اول شروع کردن با اون ایده‌ای که در نهایت به موفقیت رسیده خیلی متفاوت بوده، زمین تا آسمون متفاوت بوده. پس اینم خوب نیست که ما دائم به ایده‌های مختلف فکر کنیم و هیچی شروع نکنیم. خیلی وقتا بهتره ما با یک مدل کوچیک که بهش میگیم MVP یک ایده‌ای رو شروع کنیم، ولی با چشمان باز و هوشمندانه توی مسیر دائم به بازخوردهایی که از مشتریان میگیریم دقت کنیم و بر اساس اون بازخوردها ایده اصلی اولیه‌مون رو اصلاح کنیم تا کم کم بتونیم برسیم به یک ایده سودآور. این میشه میلیونر اینترنتی هوشمند. اصلا اون واژه هوشمند رو به خاطر همین من پشت عنوان میلیونر اینترنتی قرار دادم. افرادی که بخوان در فضای کسب و کار اینترنتی به نتیجه برسن باید هوشمند باشن. باید شروع کنن از یک مدل کوچیک که اصطلاحاً بهش میگیم MVP، حداقل محصول پذیرفتنی، و بعد این ایدهشون رو با بازخوردهایی که از مشتریان میگیرن اصلاح کنن. شما مثلا در مورد کیس شما، اون MVP شما میتونه یک اینستاگرام باشه، یک پیج اینستاگرام باشه، یه سری محصولات سوغاتی خودتون رو که احساس میکنید خیلی خاصه و یه سری افراد عاشق اونها میشن و میخوان اونها رو بخرن، توی اینستاگرام لیست کنید، یه مقدار هزینه کنید، حتی تبلیغات کنید، تبلیغات اولیه برای گرفتن بازخورد، بعد یه پیشنهاد ویژه بدید و بعد ببینید آیا مشتریان حاضر هستن پول بدن یا نه. اگر پول ندادن حتی میتونید درخواست بدید بهشون که چرا شما حاضر نشدید محصول من رو خریداری کنید. ببینید یک کسب و کار اینترنتی موفق تو مراحل اولیه کسب و کارش هدف اصلیش درآمدزایی نیست. هدف اصلیش گرفتن بازخوردها، فهمیدن نیاز اصلی مخاطب هدفش و اصلاح ایدش. این میشه هدف اصلی شما تو فاز اولیه کسب و کار اینترنتیتون. امیدوارم این فایل صوتی به این دوست عزیزمون و بقیه دوستانمون که میخوان فروشگاه اینترنتی را اندازی کنن و یک سری محصولات رو به فروش برسونن کمک کنه و اونها هم با همین دید هوشمندانه وارد دنیای کسب و کار اینترنتی بشون. خدا نگهدار.